جنگل و بوز در چالوس. پس از گزارش تاون نشخار کنندگان در استان البرز، مواردی از ابتلای این بیماری در چهارپایان در استان مازندران نیز گزارش شده است. حسین علی ابراهیمی کارنامی، مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران، با بیان اینکه لاشه یک رأس کلب و بز وحشی 21 شهریور امسال در چالوس کشف شده بود، گفت لاشه این کلب و بز برای یافتن علت تلف شدن به پایین دست منتقل شد، اما با توجه به شرایط لاشه امکان نمونه برداری از آن وجود نداشت. بی افزود با توجه به مشکوک بودن علت تلف شدن، همکاران محیطبانی با همکاری چوپانان منطقه پایش‌ها را همزمان با کشف نخستین لاشه آغاز کردند و تا 29 شهریور لاشه 7 رأس کلب و بز در همین منطقه کشف شد. ابراهیمی ادامه داد کارشناسان محیط زیست از لاشه ها نمونه برداری و آن را به سازمان دامپزشکی ارسال کردند که ابتلای کلب و بزهای تلف شده به طاعون نشخار کنندگان توسط سازمان دامپزشکی تایید شد. فناوری‌های زیست محیطی نباید تحت فشار تحریم‌ها باشند. اسکندر زند، نماینده ایران در همایش بین‌المللی تنوع زیستی در رابطه با اثر تحریم‌ها در موضوع محیط زیست گفت فناوری‌های نوین زیستی به دلیل تحریم‌ها به کشور ما ارائه نمی‌شوند و ما در این اجلاس خواستار این شدیم که مقوله محیط زیست تحت فشار تحریم‌ها نباشد و همانطور که کشورهای در حال توسعه اطلاعات خود را در اختیار جهان می‌گذارند، کشورهای توسعه یافته نیز فناوری‌های خود را در اختیار ما قرار دهند. نمایش جمجمه 9 میلیون ساله ماموت در موزه تنوع زیستی پردیسان. محمد مدادی، مدیر کل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست گفت جمجمه و عاج ماموت 9 میلیون ساله در مرکز تحقیقات دیرین شناسی مراغه بازسازی و به موزه تنوع زیستی پارک پردیسان منتقل شد. خبرزیستی دیگر شما را به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
و باز هم طبیعت.
Thank you.
آرزو میکنیم که یک دل شاد، یک لب خندان، یک زندگی آرام، یک خانواده صمیمی و یک دنیا سلامتی سهم شما از زندگی باشه. خیلی ممنونیم از نویسنده خوب برنامه‌مون خانم شمنه جمشیدی که مطالب زیبایی رو برای برنامه می‌نویسن، بهشون ارادت داریم. و امروز میخوام بگم که منتظر تلفن هاتون هستیم برای اینکه زیباترین سلفی که با طبیعت گرفتید و برامون توصیف بکنید. 2265 2465 و 2265 2466 3094 هم سامانه پیامکی ماست. بریم صدای شما رو بشنویم.
سلفی که با طبیعت انداختیم چی بوده؟ من قبلی که مقدمه بگم، من حدود 8 سال پیش از جاده هرات رد می شدم با ماشین. دماوند دیدم که پاییزم بود، برف بسیار قشنگ، اولین برفی بود که زده بود. کل دماوند، قله دماوند برف پوش سفید، بسیار زیبا، مثل یک زیبای سفید پوش خفته اون وسط جاده بود. من ازش عکسی گرفتم و از بسیار محو این عکس شدم. دو سه سال بعدش کوهنورد شدم و فکر میکردم که برم این قله رو صعود کنم و در واقع زیباترین عکسی که تو زندگیم گرفتم، خب سلفی زیاد گرفتم با طبیعت، با قله دماوند، با همون عروس زیبای خفته است که وقتی بالای اون قله میرسی بسیار احساساتی میشی و چون بام ایران هستش و حس غیر قابل وصفی به آدم دست میده که به نظر من یکی از زیباترین و پرخاطره ترین عکس زندگی آدم میتونه باشه. یعنی من هر چقدر توصیف کنم بازم کمه، ولی خب میتونم بگم به همون عروس زیبای خفته میشه تشبیهش کرد که زیباترین و قشنگترین عکس زندگی رو آدم میتونه باهاش بگیره.
چقدر زیبا توصیف کردید، کاش که خودتونم معرفی میکردید بیشتر باتون آشنا بشیم. ولی واقعا نگاه کردن به کوه، به عظمت کوه، یه حس فوق‌العاده‌ای داره که علاوه بر زیباییش آدمو میخکوب میکنه، دوست داری که مدت‌ها بهش نگاه کنی. حالا تصور کنید این قله زیبا، قله دماوند باشه، پوشیده از برف باشه، قطعا زیبایی‌هاش صد چندانه. و البته که امروز 29 مهر روز کوهنورد هم هست. این روزو به این شنونده عزیز و همه کوهنوردان تبریک میگیم، یعنی همه اونایی که آرزوشونه که به قله دماوند برسن، به بام ایران برسن و بعد حالا برن قله های دیگر در سایر کشورها رو فتح بکنن. این بین یه دم هستن که خیلی کوهنورد و کوهنوردی رو دوست دارن، اما خب هنوز با مشکل سحرخیزی کنار نیومدن. به نظرم واقعا این تجربه لذت بخشه. و اینم بهتون بگم که ما در بین همکارانمون خانم آقا جانی رو داریم که بسیار هم ما دوستشون داریم. ایشون هم طبیعت، بله بله، ایشون هم اهل کوهنوردی هستن، هم اهل طبیعت هستن و حسابی خلاصه ما رو همیشه با عکس‌هاشون و خاطراتی که برامون تعریف میکنن خوشحال میکنن، بهمون انرژی میدن. ازشون هم دعوت میکنم که حتما تشریف بیارن توی استودیو. الان میانه غیرابشیرازی، بله، میخوان تشریف بیارن توی استودیو. دعوت میکنیم از خانم سپیده آقا جانی تشریف بیارن و باشون بیشتر صحبت کنیم راجع به موضوع امروزمون. واقعا چرا ما وقتی یه همکاری داریم که اینقدر اهل طبیعت و اهل کوهنوردیان از وجودشون استفاده نکنیم؟ سپیده آقا جانی عزیز سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر. خیلی ممنونم از اینکه منو دعوت کردین داخل استدیو. از شما ممنونم، از آقای عرب شیرازی هم ممنونم، همیشه لطف داریم به من من روز کوهنورد رو به همه کوهنوردها، به همه کوه دوستا تبریک میگم.
به شما تبریک میگم.
حتی اونایی که با دیدن عکس‌های کوهنوردا به ذوق میان، به اونا هم تبریک میگم.
خیلیا به ذوق میان، خیلیا میگن وای چقدر سخته، چه جوری صبح بیدار میشن تا اون حالا بالا میرن. بالاخره مشکلاتی داره. شما از چه سالی شروع کردین؟ نظر برامون تعریف
کنید. واقعا خب سخته آدم بخواد از خواب نازی که داره بزنه و صبح زود بیدار بشه بزنه به دل کوه، واقعا سخته و یه عشق و علاقه میخواد. من یادم میاد که اولینو بگم که کلا من توی خانواده‌ای که خیلی ورزشکارن و اکثرا کوهنورد بودیم بزرگ شدم.
پس ژنتیک مهمه. عقبه
تقریبا بیشتر از اون همت و علاقه هم خیلی مهمه که آدم داشته باشه. من دو تا از خواهرام کوهنوردی میکردن، یکیشون که خیلی حرفه‌ای و عضو تیم ملی بودن، قله های 3 قله بالای 7000 متر هم صعود کردن بحبه. که من در کنار اونها کوهنوردی رو آغاز کردم تقریبا میتونم بگم از 15 سالگی وارد طبیعت و کوه شدم.
خب
بعد دیگه به پشتوانه خواهرای بزرگترم.
خیلی سبیده جان، ما وقتی که به کوهنوردی فکر میکنی میگیم حالا شاید مثلا یه سر سختی داشته باشه، ما به اون بالا میرسیم در هر حال، ولی چه جوری مسیر؟ آیا تا بالا همه چی عین همون اولیه که داریم شروع میکنیم؟ در طی مسیر با چه چیزایی روبرو میشیم؟
قطعا نه، البته کوه کلا بستگی به اون ارتفاعی داره که شما میخواین صعود کنین، ولی نه طبیعت اینجوری نیست که کلا حال و احوالش یکسان باشه. ممکنه که تو مسیر صعود اصلا شما به یه هوای بد بخورین و حتما ببینین کوهنورد حرفه‌ای اینجوری نیست که بگه من حتما باید قله رو صعود بکنم. ممکنه که کلی هم برای اون صعودش برنامه‌ریزی کرده باشه، اما یه جایی میبینه که ممکنه سلامتیش به خطر بیفته و
به طبیعت احترام
بله احترام میذاره و برمیگرده. اصلا نیازی نیست که حتما بره و به هر دلیل به هر راهی بشه که اونو صعود بکنه، چون ممکنه که یه جایی ادامه مسیر براش خطر داشته باشه. من خودم یادم میاد که یه زمستونی با خواهرم و همسرشون میخواستیم قله دربندو یعنی به توچالو صعود بکنیم، از مسیر دربند داشتیم میرفتیم. هوا خب تقریبا برف میبارید، هوا تقریبا گرفته شده بود. خب اون دو نفر از من خیلی حرفه‌ای تر بودن، به من گفتن که ما تشخیص میدیم که تو از اینجا به بعد دیگه صعود نکنی و منم پذیرفتم، موندم و یکم که هوا بهتر شد برگشتم و اونها هم ادامه مسیر دادن.
بله
و اینکه میگم هدف قله هست ولی نه به هر قیمتی.
خیلی نکته خوبی بود و واقعا یه وقتا ما حتی حالا تو زندگیمون اینو داخل پرانتز بگم، میگن کوهنوردای شخصیت‌های خاصی دارن دیگه، تو زندگیشون هم حتی اون کوهنوردی تأثیر میذاره. به نظرم از همین چیزی میاد که شما میگید، حتی صبور شدن و اینکه یه وقت بعد خودمون رو بسپاریم به جریان روزگار، بریم جلو ببینیم چه اتفاقی میفته دیگه، بالا با چالشش دست و پنجه نرم بکنیم.
دقیقاً
از زیبایی قله و از اون لحظه‌ای که میرسیم به قله برامون بگید، این حس فکر خیلی
یه حسیه که خیلی عجیبه و برای هر کسی که صعود میکنه به قله یه تجربه منحصر به فرده. وقتی شما میرسین به قله احساس میکنی که دیگه مشکلات روزمره که در طول روز باش دست و پنجه نرم میکنی، اون بالا دیگه اهمیت خودشو از دست میده و یه حس اقتدار قوی بودن به آدم دست میده که خب
بخش.
یه مشکلاتی رو یه سختی های رو پشت سر گذاشته و حالا رسیده به اوج اونجایی که میخواسته.
چقدر این حس دوست داشتنی؟
خیلی حس خاصیه و شاید در کلام نگنجه، هر کسی شاید تجربه کنه متوجه بشه که من چی میگم، ولی یکی از قشنگی هایی که من دیدم در مسیر صعودم، من شهریور 1396 قله دماوند رو تونستم صعود بکنم و تا قبل از اون اصلا هیچ ذهنیتی نداشتم، میگفتم یعنی من میتونم برم. البته خب قبلش خیلی تمرینم کرده بودم چون مستلزم این بود که تمرین داشته باشم برای صعود به قله، بعد آمادگی جسمانی خوبی داشته باشیم. وقتی رسیدم اون بالا اصلا باورم نمیشد و صحنه‌های خیلی زیبایی تو مسیر صعود دیدم، مخصوصا طلوع آفتاب و یکی از زیباترین طلوع‌های بود. من همیشه میگم من توی زندگی آرشیو طلوع و غروب دیدن
دارم. بله، ما گالری گوشه شما رو دیدیم.
مرسی، لطفه.
شنوندگان نمیدونن گالری گوشه خانم آقاجانی یک، در واقع میتونم بگم یه مجموعه کامل از طبیعت، هر آنچه که از طبیعت دوست داشته باشید توی تلفن همراه ایشون پیدا میشه دیگه. واقعا هم لذت بخش دیدن.
یکی از سرگرمی ها و تقریبا میگم تفریحات من اینه که جاهای مختلف باشم و طلوع و غروب های مختلف رو ببینم. و احبا. اون طلوع و غروب، یعنی طلوعی که من توی قله دماوند دیدم، یکی از زیباترین طلوعهایی بود که دیدم و اصلا نمیتونم واقعا
توصیفش
خیلی برای من سخته، به خاطر اینکه وقتی که دیدم ناخودآگاه عشق از چشمام جاری شد، عشق ذوق بود که یعنی اینقدر طبیعت زیباست و اینقدر خداوند این زیبایی ها رو خلق کرده و حالا خب یه سریاش هم برای دیدنش نیازه که آدم یه سری سختی ها رو تحمل بکنه.
ما از خانم آقاجانی حتما قول میگیریم از این تصاویر و فیلم های زیبایی که دارن به ما بدن بذاریم در صفحه، همه بتونن استفاده بکنن. ولی واقعا در کنار این همه محبتی که طبیعت به ما داره، پس از کهنوردی خانم آقاجانی خیلی کم لطفی میکنن. حالا درسته که تفرجشون در طبیعته، ولی زباله میریزن، محیط رو کثیف میکنن و فکر میکنن دیگه فقط خودشون دارن میرن اونجا دیگه بقیه به هیچ.
متاسفانه ما توی طبیعت گردی و حالا کوهنوردی یه شاعر داریم میگیم که هیچ چیزی رو از طبیعت با خودمون بر نمیگردونیم غیر از زباله هامون و هیچ چیزی رو توی طبیعت جا نمیگذاریم به جز جای پامون. پیش میاد، من خودم هم دیدم متاسفانه بعضی از کوهنوردا زباله هاشون رو میذارن همون جایی که حالا چادر زدن، کمپ کردن یا اون پناهگاه هستش. نمیدونم به چه امیدی، چون واقعا کسی اون همه ارتفاع نمیاد که زباله رو برگردونه.
ماشین شهرداری نوع شب بیاد اون زباله رو برداره،
اتفاق نمیفته و من واقعا
رعایت بکنم،
واقعا تقاضا میکنم. حالا کوهنوردای حرفه‌ای که قطعا اینطوری نیستن و رعایت میکنن، ولی کسایی هم که به صورت تفریحی کوه میرن، من واقعا تقاضا میکنم که زباله هاتون رو برگردونین با خودتون و به اولین حالا سطل زباله‌ای که میرسین بندازین و واقعا نذارین تو طبیعت. بعضی از زباله ها اصلا، حالا شاید مثلا یک میوه چیزی بمونه اونجا تبدیل به کود بشه، ولی
باز به اونای امیدی هست. بقیه پلاستیک
اونا که دیگه بقیه موارد نه، سالها دیگه.
خیلی ازت ممنونم سبید جان، ما به شما افتخار میکنیم برای همچین همکاری که انقدر اهل طبیعت. افتخار میکنیم، ممنونم که امروز با ما همراه بودی.
من میتونم یه جمله خیلی کوتاه بگم؟ من روز کوهنورد رو میخوام یادی کنم از دوستان عزیزی که سالها قبل در مسیر صعود به قله پاسوپیک جون خودشون رو از دست دادن، ولی اون مسیر رو به اسم ایران ثبت کردن. آیدین جراحی آیدین بزرگی مشتبه جراحی، این بزرگواران هیچ وقت هم بر نگشتن و خانواده هاشون همیشه چشم به راه هستن. من به خانواده هاشون هم تبریک میگم،
یادشون گرامی باشه. ممنونیم از شما که یاد این عزیزان کردید. شکر خدا برای این همه مواهب زیبا. به همین مناسبت هم بریم ترانه شکر خدا رو بشنویم از آقای رحیم شهریاری بابت تشکر از خدا برای این همه زیبایی.
dikilir gözlerim hesretle yollar olmaz orada da hiç yan demeye besledeyim ne deyim geldim sen canımsan güzelim güzelim sen güzelim özüme dert ederim san demeye besledeyim ne deyim geldim yok benim başka güzellerde
صبحتون بخیر و شادی. ممنونم که با پارک پردیسان همراه هستی. خب تا لحظات دیگه میخواییم بریم به استودیو صدای شهر و از اخبار ترافیکی و شهری مطلع بشیم و بعد از اون هم با شنیدن چند آگهی مجددن با شما همراه خواهیم بود تا ساعت 11.
صدای شهر
همچنان با بخش صبحگاهی صدای شهر رادیو تهران همراه شما شهروندان گرامی هستیم. در این لحظه میخوام گفتگو کنم با جناب سرهنگ مؤمنی، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ. جناب سرهنگ سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز استودیو صدای شهر رادیو تهران.
درود بر شما. جناب سرهنگ، امروز داریم در مورد عوامل عصبانیت در هنگام رانندگی و در واقع تبعات اون صحبت میکنیم. جناب علی بفرمایید که اساساً عصبانیت در زمان رانندگی چه مقدار موجب تصادفات میشه؟
بله، یکی از ببینید وقتی تصادفات ما بررسی میکنیم،
بله،
تصادف علت برمیگرده به سه شاخه، یا خطای انسانی، یا وسیله نقلیه، یا راه. ما در شهر تهران، شهر بزرگ مثل تهران که همیشه داره پیک ترافیک داریم، ترافیک سنگین خودروها رو داریم، بالای 90% علت وقوع حوادثمون برمیگرده به خطای انسانی.
بله.
این خطای انسانی، حالا که این عاملش انسان هست یا نقص جسمانی خود راننده هست که باعث تصادف شده، مشکلات در جسمانی داره، مشکل بینایی، شنوایی و ضعف بدنی داره، یا خصوصیات اخلاقیش هست یا حالت غیر عادی که داره، اینها همه باعث تصادف میشه و تصادفهایی را رقم میزنه. یکی از این وضعیتهای روحی راننده میشه همون عصبانیت. ما همیشه ببینید به رانندگانمون میگیم قبل از اینکه شروع به رانندگی کنید وسیله نقلیه خودتون رو بازدید فنی کنید، ببینید ماشین سالم هست یا نه، بعد حرکت کنید. یک سوالی رو ما همیشه میگیم آی راننده از خودت داشته باش که قبل از اینکه حرکت کنی آیا شرایط جسمی و شرایط روحی مناسبی دارید که رانندگی کنی؟ مسلماً عصبانیت در رانندگی باعث حوادث خواهد شد و حوادث بدی را رقم میزنه. من دو تا آمار بدم. یکی از علتهایی که همکاران من در کروکی میزنن عدم توجه به جلو هست، که 44% تصادفاتمون عدم توجه به جلو هست، و دیگریش عدم توانایی در کنترل وسیله هست که میشه 23%، یعنی جمع این دوتا 67% هست. در عصبانیت و شرایط روحی و روانی راننده در دل همین دوتا علت تامه تصادف ما هست. پس نقش بسیار مهمی عصبانیت در رانندگی داره، و حتی من به نظر من غیر از این که عصبانیت به راننده برمیگرده که باعث تصادف میشه، حتی عصبانیت شرایط هیجانی برای آورین پیاده ما هم خوب نیست. آور پیاده که داره عصبانی از شرایط هیجانی داره اصلا متوجه نمیشه در کجا داره حرکت میکنه، شاید ناخودآگاه وارد سطح معبر بشه و با وسیله نقلیه برخورد کنه. پس در هر دو صورت کاربران ترافیک ما باید در هنگامی که در معبر حرکت میکنن این عصبانیت رو نداشته باشن، با حالت روحی روانی بسیار عادی خوبی حرکت کنن که انشالله مشکلی پیش نیاد.
جناب سنی چه کنیم که ناخودآگاه هم که شده همدیگر رو عصبانی نکنیم که خدای نکرده منجر به تصادف نشه؟
این عصبانیت نشدنه برمیگرده به خیلی مسائل دیگه که باید روانشناسان صحبت کنن بیشتر. برمیگرده به شرایط وضعیت مالی، شرایط اقتصادی، شرایط خانوادگی طرف. ما متاسفانه وقتی تو خیابون هم داریم رانندگی میکنیم، به علت اینکه قوانین و مقررات یک عده میخوان رعایت نمیکنن، فکر میکنن این رعایت نکردن زودتر به مقصد میرسن، باعث عصبانیت یک عده دیگر از افراد میشه. به عنوان مثال وقتی که همه ماشین ها در یک خط عبوری دارن حرکت میکنن، وارد یک ورودی و یا خروجی از بزرگراه میخوان بشن، یک وسیله میاد از بین همه وسایل دیگه از یک لاین دیگه عبور میکنه که باعث عصبانیت رانندگان دیگر میشه و مشکلاتی را به وجود میاد.
بله. بسیار سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ مومنی، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، که در این گفتگو شرکت کردید. برای جناب علی و همکاران محترمتون آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون دارم و با شما خداحافظی میکنم.
تشکر. آخر هفته خوب و خوشی برای شهروندان عزیز آرزو میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزاریم از شما شهروندان گرامی که با این بخش صدای شهر رادیو تهران هم همراه بودید. تا بخش بعد که باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
لباس پوستشو اذیت میکنه. اون پودر ماشینی که گرفتی خیلی پارچه رو خشک میکنه. داری میای یه پودر خوب بدی.
اینم پودر ماشین لباسشویی هوم کر با احساس عمیق نرم کنندگی و لطافت و قدرت لکه زدایی و پاکنندگی بالا.
هوم کر، نهایت پاکیزگی.
ما در شرکت داروسازی آفاشیمی پیمان بسته ایم کیفیت داروی تولید شده توسط این شرکت را در بالاترین حد توان برای داشتن جامعه سالم تضمین نماییم. داروسازی آفاشیمی، پیمانی برای سلامتی.